با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 192مین پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. سفر اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده و توافقاتی که با ترامپ داشت در حوزه‌های مختلف موضوع اپیزود شماره 192 در عمق. بنابراین به صورت دقیق اگه بخوام بهتون بگم، موضوع این شماره عبارت از ارزیابی سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، گره عادی سازی در روابط آمریکا و عربستان سعودی. آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خلیج فارس، در این شماره به این 3 سوال پاسخ خواهند داد. 1. مهمترین دستور کارها و پرونده‌های مورد مذاکره در سفر اخیر محمد بن سلمان به واشنگتن چیا بوده؟ 2. ارزیابی و رویکرد اسرائیل نسبت به این سفر به چه ترتیبی بوده و چطور شکل گرفته؟ و 3. این سفر چه تأثیری بر وضعیت کلی روابط آمریکا و عربستان سعودی گذاشت و میزان موفقیت اون در سطح راهبردی تا چه حد قابل بررسی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شنونده های در عمق. خب در مورد موضوعات مطرح در روابط در سفر ولیعهد عربستان به امریکا، خب اگه بخوایم استناد بکنیم به اسناد رسمی از جمله فکت‌شیتی که کاخ سفید در این زمینه منتشر کرد، خب موضوعاتی که در اونجا بهش اشاره شده، یکی موضوع هسته‌ای هستش که خب یکی موضوعات پیچیده و مهم در روابط میان سعودی و امریکا تا یه دست کم 5 سال گذشته میشه گفت بوده. تو این فکت شیت به طور روشنی اشاره شده که طرفین به یک توافق دست پیدا کردن، اما این توافق بیش از اون که حالا به طور روشنی بهش درش اشاره شده باشه که آیا بحث غنی‌سازی که مد نظر عربستان بوده در تمام این سالها، آیا در اون درباره اون توافق شده یا نه، اصلا اشاره نشده، یعنی به اون نکته نشده. ولی تلویحاً توی توافقی که اومده گفته شده، یعنی متن توافقی رو که دو طرف منعقد کردن و مؤسسه تحقیقاتی ISIS منتشر کرده، اینه که متعهد شدن که درباره توسعه بند 1-2-3 مربوط به اصل غنی‌سازی در مجوز غنی‌سازی امریکا درباره این مذاکره انجام بگیره و درباره توسعه این بند مذاکره انجام بگیره و طی 90 روز هم به کنگره ارائه بشه، یعنی این بحث توسعه بند 1-2-3. ولی اشاره به این که آیا با درخواست عربستان مبنی بر غنی‌سازی در خاک خودش موافقت شده انجام نپذیرفته. بخش دومی که دوباره تو اون فکت شیت یا سندی که بیانیه‌ای که امریکایی‌ها به عبارتی منتشر میکنن از سفر محمد بن سلمان اشاره میشه، بحث مربوط به پیمان دفاعی و قرارداد نظامیه. در اونجا هم اشاره مستقیمی به این مسئله نمیشه که مثلا اون سطح پیمان آیا مثلا منعقد شده نه. یک پیمان بیشتر تسلیحاتیه و تو متن توافق هم اشاره میکنه که عربستان شریک راهبردی امریکا است. اما درباره این که آیا امریکا تعهدی داره به این که در صورت حمله به عربستان مثلا وارد عمل بشه، کماف سابق نکته بهش اشاره نمیشه و مسئله اینه که حتی تو همون فکت شیت هم امریکا، یعنی بیانیه کاخ سفید هم میگه که مذاکرات در چارچوب اصل اول امریکا انجام شده، که به نوعی میتونه تلویحا این نکته رو اشاره بکنه که امریکا همچنان بر عدم دادن تعهد نظامی برای ورود به مناقشات بین المللی در خارج از حالا محدوده مد نظر خودش به طور ویژه در خاورمیانه همچنان بر اون مصر هستش. تو اینجا هم این مسئله رو ما مشاهده میکنیم. البته اون چیزی که خب همونجور که شنونده ها مطلع هستن، اون چیزی که مد نظر عربستانه، عربستان انتظار داره که اگر شد امریکا یک تعهدی همتراز تعهد ماده 5 ناتو بده، یعنی حمله به عربستان رو معادل حمله به خاک خودش بدونه، یا دست کم مدل کره و ژاپن که حمله به کره و ژاپن مصادف یا همتراز تهدید مستقیم امنیت ملیه. اما اون چیزی که به نظر میسه امریکایی‌ها مد نظرشونه چیزی به اون چیزی شبیه به اون چیزی هستش که 2 سال پیش با بحرینی‌ها امضا کردن، که تو اون توافق تو یک بندش درباره این نوشته شده، دقیقاً متنش به این صورته که اگر بحرین مورد حمله قرار گرفت، رهبران دو کشور یعنی امریکا و بحرین در سریع‌ترین زمان ممکن درباره اقدامات مشترک با همدیگه مشورت داشته باشن یا مذاکره داشته باشن، که خب قطعا این با اون چیزی که مد نظر سعودی هستش در مورد پیمان راهبردی، یعنی اون چیزی که مدل یا کره و ژاپن یا مدل ناتو، خب بین این فاصله وجود داره. اما در این فکت شیتی که امریکا اشاره کردن منتشر کردن، با اون تلمیحی که اول امریکا، یعنی ما یک پیمان دفاعی داریم مذاکره میکنیم که در اون اصل اول امریکا در اون رعایت شده باشه، در واقع دوباره داره برای این مسئله سهه میگذاره که امریکا به دنبال دادن تعهد نظامی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا نیستش. یک بحث دیگه که توی توافق توی در واقع این سفر مطرح بود و در فکت شیت و بیانیه وزارت خارجه کاخ سفید هم تبلور پیدا کرده بود، بحث تسلیحاتیه. خب بحث تسلیحاتی یه بحث کلیت روابط تسلیحاتی بود که خب توی این توافق در ادامه نشست اردیبهشت ماه یا سفر اردیبهشت ماه یه قراردادهای نظامی بین دو طرف بود که مهمترینشون خرید 300 تا تانک بودش. اما اون چیزی که بیش از همه در رسانه‌ها بهش توجه شد بحث خرید جنگنده‌های F-35 که این هم از چند سال قبل مذاکراتش بود، تقریبا از سال 2021 از سفر بایدن بحث این مطرح بود. به نظر تو اینجا یک گام مثبت و رو به جلوی ملموسی در بیانیه حداقل ذکر شده، که تو بیانیه تاکید میکنه که ایالات متحده متعهده که این جنگنده ها رو به عربستان بفروشه، یعنی رئیس جمهور ترامپ متعهده، که در واقع این که حالا دقیقاً نکتهش همینه که میگه رئیس جمهور ترامپ متعهده و خب تو عربستان خب این خیلی مورد توجه قرار گرفت در داخل فضای داخلی عربستان، در فضای داخلی ما هم، یعنی در ایران هم این مسئله مورد بحث و توجه قرار گرفتش، که این هم حالا یه نکات دیگه ای داره که بیشتر حالا تو سال تو بخش بعدی درباره صحبت میکنیم. در پاسخ به سوال دوم که رویکرد رژیم به نسبت به این سفر چطوره، خب در یه نمای کلی میشه این بحث رو مطرح کردش که هر چیزی که به امریکا در منطقه غرب آسیا مرتبط هستش به رژیم هم ارتباط داره، و یک گفته هست میگن که سیاست امریکا در قبال خاورمیانه در تل‌آویو بیشتر طراحی میشه، و حتی جدیدن هم این شکلی شده که در تل‌آویو حتی توسط تل‌آویو هم اجرا میشه و دنبال میشه. و خب در مورد توسعه روابط رژیم با مجموعه کشورهای خلیج فارس و به طور ویژه عربستان، در اوتخوی میکنم در روابط در ارتباط با روابط آمریکا با عربستان هم، مسئله روابط رژیم به عنوان یک موضوع ثالث مورد توجهه. و خب تو چند تا فقره هم به طور مستقیم ارتباط داره. مهمترین پرونده شون هم در حال حاضر پرونده مربوط به فروش جنگنده هاست. تو ماجرای فروش جنگنده ها اونطوری که رسانه‌های اسرائیلی و صهیونیستی منتشر کردن اینطور بوده که نخست وزیر نتانیاهو با فروش جنگنده ها موافقه، ولی نیروی هوایی و بخش‌های امنیتی نظامی رژیم با این قرارداد مخالف هستند. و در همین چارچوب مثلا برگمن توی واینت یه گزارشی نوشته و ضمن اشاره به اینکه آقا دستگاه امنیتی و نظامی با این مسئله مخالف هستش، با این توافق فروش سلاح، و ولی تاکید میکنه که نتانیاهو شرطش برای موافقت با فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان اینه که عربستان عادی‌سازی رو بدون تاکید و پافشاری بر راهکار دو دولتی و یا به عبارت ساده‌تر دست برداشتن از سیاست سنتی خودش که برآمده از اون ابتکار عربی 2002 نشست سران بیروت یا همون طرح ملک عبدالله سعودی، از اون دست برداره و شرطشون اینه در این در ازای این حاضرن موافقت بکنن. اما مسئله دیگه ای که هستش اینه که مقامات امنیتی نظامی رژیم میگن که دو تا نکته داره. یکی این که میگن که ما نباید اون قانون برتری نظامی و تکنولوژیک اسرائیل خدشه‌دار بشه و این رو تهدیدی برای اون میدونن، و از یه جنبه سیاسی هم این مسئله رو مطرح میکنن که اگه قرار باشه که این رو بدن، اون جایگاه ما به عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در طراحی سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه توسط عربستان داره به چالش کشیده میشه. و اینا مسائلی هستش که توی روابط آمریکا عربستان رژیم داره روش نقش‌آفرینی میکنه و توش بازیگری میکنه. و یه نکته‌ای که بین سطور یا به قولی گفتنی در ورای کلمات بیانیه یا فکت شیت امریکایی هم میشه دربارش یه چیزی رو حس کرد، اینه که امریکایی میگه که رئیس جمهور ترامپ متعهده که این جنگنده ها به فروش برسه، نمیگه ایالات متحده متعهده، که این نکته ریز ما رو میتونه به این مسئله برسونه که ممکنه در این پرونده هم دوباره رئیس جمهور ترامپ همونجور که به اماراتی ها قول داد که F-35 ها رو بده در ازای پیوستن ابراهیم این کار رو بکنه، بعد اون وقت مثلا در دوره بایدن بره تو کنگره و مسئله رد بشه، و این نگرانی اون وقت اونجا هم میتونه مطرح باشه چون این کار یک بار سابقه داشته و این کار رو کردن. ولی خلاصه مطلب تو این پرونده به طور ویژه پرونده F-35 رژیم نقش پررنگی داره. تو بخش دیگه از روابط هم میشه گفتش که بحث غنی‌سازیه که به نظر میرسه حتی اگه در امریکا هم تو امریکا هم موافقت بشه که خیلی به نظر میرسه درصدش پایین باشه، چون توی امریکایی ها میگن که هم وزیر انرژیشون خودش صراحتا حتی در حین سفر هم اعلام کردش که غنی‌سازی نخواهد داشت عربستان، ولی حتی در یک سناریوی بعید هم در نظر بگیریم که این موضوع بره در کنگره هم تایید بشه، به نظرم باز رژیم میاد و کارشکنی میکنه و اجازه نخواهد دادش. ولی با این حال عربستان اسرائیل پیگیر این مسئله هستش که بتونه عادی سازی روابط رو داشته باشه، کما اینکه شما میدونید تا قبل از 7 اکتبر و اون برهه‌ای که اسرائیل درگیر اون دعوای داخلی مربوط به قانون اصلاحات قانون اصلاحات قضایی بود و مسئله دیگه، میشه گفت مهمترین دال دولت نتانیاهو در این دوره تا قبل از 7 اکتبر مسئله عادی‌سازی روابط بود و خیلی این مسئله رو با جدیت پیگیری میکردن و اصلا مسئله میگم مسئله اصلی سیاست خارجی و حتی سیاست داخلیشون میشد گفتش تو اون برهه بودش. اما تو این دوره بالاخره بعد از 7 اکتبر یه مقدار فضا کاملا به طور ویژه عوض شده، یک توازن جدید شکل گرفته. این موضوع از رو دستور کار خارج نشده ولی همچنان مطرح هستش و بر روابط کشورهای خلیج فارس و به طور خاص عربستان سعودی با ایالات متحده میشه گفتش که سایه انداخته. در خصوص سوال سوم و وضعیت کلی روابط اصلا چه ارزیابی میشه نسبت به این سفر داشت، خب وضعیت کلی روابط که خب بر کسی پوشیده نیستش که روابط عربستان و امریکا یک روابط عمیق، نهادی، تاریخی و بسیار حیاتی هستش و روابط امریکا، عربستان ستون و کانون اصلی روابط امریکا با جهان عرب حساب میاد و بعد از رژیم میشه گفت عربستان دومین متحد تاثیرگذار و اصلی امریکایی‌ها در منطقه هستش. نکته‌ای که هستش، خب این تو به شکل عام مسئله در نظر بگیریم، تو به شکل خاص هم رئیس جمهور امریکا هم ولیعهد عربستان اینها روابطشون یه حالت شخصی هم به خودش گرفته و این روابط شخصی هم همراستا با اون روابط کلی تعمیق بخشیده. ولی نکته‌ای که ازش امریکایی‌ها این به همزمان که تعمیق بخشیده یه مقدار به نظر میسه بعضی گره های جدی همچنان وجود داره. خب ما اشاره کردیم تو تک تک پرونده ها، تو پرونده هسته‌ای همچنان پرونده مبهم هستش، در پرونده ارزم به خدمت شما F-35 ها و جنگنده ها و در واقع پرونده تسلیحاتی همچنان مبهم هست، هرچند پیشرفت حاصل شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده. تو پرونده پیمان دفاعی باز هم همینطوره، ما میبینیم که پیشرفت ملموسی حاصل نشده، مذاکرات تو بخشای تسلیحاتی داره میره جلو، روابط ماشینش داره میره جلو، ولی اون چیزهایی که پرونده های کلیدی که ممکنه روابط رو مثلا یه سطح ارتقا بده همچنان درش متوقف هستش. اما مسئله‌ای که هستش اینه که و همزمان با اینا یک بحثی هم هستش که امریکایی‌ها انتظار یه سرمایه‌گذاری کلان از جانب سعودی دارن. خب یه قول 600 میلیاردی رو توی سفر ماه می تو اردیبهشت گرفته بودن، ترامپ گرفته بود، الان قول اون عدد شده به 1 تریلیون رسیده. اما سوالی که در واقعیت هست منهای این بیانیه‌های سیاسی اینه که الان یکی از بحثای اصلی که مطرح میشه در مورد عربستان در رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های اقتصادی تخصصی دنیا اینه که این کشور با کسری بودجه مواجه شده و برای جبران این کسری بودجه که عدد قابل توجهی هم از تا 60 میلیارد گزارش شده و از دهه 90 تا الان همچین کسری بودجه بی سابقه هستش، عربستان داره فکر میکنه که حالا چه کارهایی رو میتونه بکنه، از استقراض خارجی بگیر تا فروش سهام مثلا آرامکو و و و, و. خب توی یه همچین چارچوبی این که عربستان بتونه 1 تریلیون مثلا سرمایه گذاری بکنه یه مقدار سوال برانگیز سخته، این که حالا چجوری مثلا آیا مثلا میاد اوراق قرضه‌ای که تو عربستان داره تو امریکا داره رو اینا رو میفروشه تبدیل میکنه به پول مثلا تو حوزه هوش مصنوعی یا حوزه هایی که مثلا ترامپ مورد علاقه‌اش هستش سرمایه گذاری میکنه. اینها یه مقدار سوالاتیه که نشون میده روابط خوب هست، عمیق هست، شخصی شده و ویژه و منحصر به فرد هست، ولی پرونده ها همشون در یک جاهایی در یک پیچهایی متوقف شده، گیر کرده و به پیچیدگی ها و مسیرهای دشوارش مواجه شده. البته تو کشور ما یک مقدار مسئله روابط آمریکا عربستان یه مقدار با دید سیاست داخلی بهش نگاه میشه، سیاست داخلی خب یه بخشی این رو مثلا خیلی بزرگ نمایی میکنن، خیلی چون اهداف سیاست داخلی دارن که مثلا مدلی رو در ایران ترویج بکنن، مدل سیاست ورزی عربستان رو در ایران ترویج بکنن، خیلی این سفر رو موفق جلوه میدن. متقابلا یه گروه دیگه هم منتقدش هستن، طبیعتا سعی میکنن خیلی اینو منفی جلوه بدن، ولی خب اگه بخوایم یه دیده به قول گفتنی منصفانه تر و درستری داشته باشیم اینه که روابط جدی هست، عمیق هست، ولی نه اونقدر رو به جلو و پیشرفتی سریع و چشمگیره، نه روابط متوقفه. چون مثلا شما در همین هفته اخیر هم دوباره دیروز المانیتور گزارش که داده بود یه بودش که یک قرارداد 1 میلیارد دلاری در مورد آموزش و تجهیزات جنگنده و آموزش نظامی خب به کنگره رفته و منتظر تایید کنگره است، یعنی از جانب دولت عبور کرده. ولی در نمای کلی باید گفتش که سفر اخیر سفر موفقی بوده تو یه حدی، ولی پرونده های اصلی حل نشده، پرونده های اصلی دچار پیچیدگی های هستش. و یه نکته آخری هم که باید درباره این سفر اشاره کرد به نظر من بحث نفته. خب هرچند مسئله نفت برای امریکا در طی سالهای اخیر کمتر اهمیت داشته و ثانویه بودش و به ویژه بعد از اومدن نفت شل، ولی توی چند سال گذشته به طور ویژه بعد از سفر بایدن 2021 به عربستان و ریاض که اونجا تلاش کرد با از عربستان در واقع کمک خواست برای اینکه ثبات بازار نفت رو در اون بوره که جنگ اوکراین تازه شروع شده بود و شرایط به گونه‌ای بودش که نفت عربستان برای جبران کردن کسری بازار حیاتی بود، باز دوباره نفت تو معادلات عربستان امریکا مهم شده. و الان هم اگر ما این رو در نظر بگیریم که این پیش‌فرض داشته باشیم که جنگ ونزوئلا، جنگ با ونزوئلا امری حتمیه، حتما امریکا به نقش آفرینی مثبت عربستان برای و سنتی عربستان در بازار انرژی برای حفظ ثبات نیاز خواهد داشت. و اونجا هم باید ببینیم که آیا عربستان این نقش آفرینی رو ایفا میکنه و اگر ایفا میکنه در ازای چه چیز، آیا در منطقه امتیازی از امریکا میگیره یا در حوزه داخلی خودش یا بین المللی.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 192مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 12 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ارزیابی سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، گره عادی سازی در روابط آمریکا و عربستان سعودی اختصاص داره. در این شماره آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خلیج فارس، به سوالات ما پاسخ دادند. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز شنبه 15 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.